مرگبار دیگری در نیست فرانسه چند روز بعد از قتل فجیع یک معلم در پاریس.
امروز با این حمله تروریستی خشنی که انجام شد، فرانسه در وضعیت امنیت اضطراری بالاترین درجه قرار گرفت.
بازداشت تعدادی از کارکنان قوه قضاییه و سازمان ثبت و اسناد و املاک.
در این 41 سال همواره موارد بسیار عدیده ای از فساد در لایه‌های مختلف قوه قضاییه وجود داشته که میتوان به پرونده اکبر طبری و 15 قاضی دیگر در آن اشاره کرد.
آیا لغو تحریم‌های ایران از مسیر انتخابات آمریکا می‌گذرد؟
بله، آمریکا و انتخابات آمریکا مبحث کلیدی بررسی نحوه اجرا یا نحوه متوقف کردن تحریم‌های ایران هست.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. با افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان به کرونا در ایران، به ویژه در تهران، برخی از مقام‌های مسئول از جمله علیرضا زالی نگران خستگی و فرسودگی نیروی انسانی و کادر درمان و بهداشت هستند و هشدار می‌دهند اگر امواج جدید کرونا از ظرفیت‌های موجود بالاتر رود، حتما این موضوع تبدیل به یک چالش جدی خواهد شد. همکارم کیانوش فرید که تحولات مربوط به کرونا رو دنبال میکنه همکنون روی خط ارتباطی ماست. کیانوش، چه خبرهای تازه هست درباره بحران کرونا در ایران؟
سلام به تو وحید و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار شنیدیم و تو هم گفتی، واقعا وضع بحرانی، خطرناک، وحشتناک و هولناک. اینا کلمه‌ایه که هر روز مقامات رسمی خود جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن. برای چندمین روز متوالیه که تعداد قربانیان کرونایی که وزارت بهداشت به طور رسمی داره اعلام میکنه رکورد شکنی میکنه. به گفته یکی از همین افراد اعضای ستاد مقابل با کرونا، خودشون به خودشون دارن مدام گل میزنن و علاوه بر افزایش موارد ابتلا به این بیماری و افزایش جان باختگان، آن چیزی که این روزها توجه ها رو جلب کرده تعداد افرادیه که در وضعیت شدید این بیماری احتیاج به مراقبت های ویژه دارن که اگر بخوام کوتاه جمع‌بندی کنم، همین هم هست که شرایطی رو دامن زده که مدام در واقع الان در ایران بیمارستان‌ها با یک در واقع مسئله جدی کمبود تخت مواجهن. خستگی و فرسودگی کادر درمان هم از سوی دیگه، نبودن تجهیزات از سوی دیگه. مدام گزارش‌ها هست از تهران، کرمانشاه، اهواز، تبریز، تمام این شهرهایی که در واقع کل ایران در وضعیت قرمز داره به سر میبره. خب با همه اینها، ولی آقای نمکی امروز دیداری با هنرمندان داشت و در بخشی از صحبتاش در واقع اشاره کرد که ما حتی یک بیمار هم پشت در هیچ بیمارستانی نداشتیم که سرگردان شده باشه، که خب این هم بر اساس گزارش هایی که خود رسانه های ایران منتشر میکنن واقعیت نداره. ما را در رادیو فردا تونستیم هفته گذشته با 2-3 نفر مصاحبه داشته باشیم از خانواده‌هایی که درگیر کرونا بودن و میگفتن با این که حتی به بیمارستان‌های خصوصی با هزینه‌های بالا مراجعه کردن، بیش از 3 روز بیمارشون در راهرو مونده بود و هیچ تختی نبود که اینا بستری بشن. و گزارش‌های دیگه‌ای داشتیم از پرستاری که گفت تعدادی از بیماران حتی بدون اینکه بستری بشن در پارکینگ یا راهرو بیمارستان جان خودشون رو از دست دادن. دکتر زالی هم فرمانده ستاد مقابله با کرونا از همین رکورد‌ها میگه و در مورد اطلاع میگه ما 9 بار در تهران خودمون رکورد مرگ و میرمون رو شکوندیم و او هم میگه که فقط در ایران 700 نفر حال وخیم دارن. امروز قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت میگه که در واقع ما علاج درد شیوع کرونا در بیمارستان نیست، در واقع سیکلش رو باید توسط مردم شکسته بشه و مردم در واقع مهمونی نرن، تجمع نکنن. که این هم کوتاه بگم، منتقدانی داره، منتقدانی که همه جای دولت دنیا میگن دولت مسئول اجرایی شدن پروتکل هاست، وقتی خود دولت مدام در حال شل کن کردن قوانینه، خب معلومه که مردم سردرگم میشن و آشفته و همکاری هم نمی کنن.
کیانوش، با این اوصافی کردی، آیا نشانه هایی از این که در روزهای آینده دولت بخواد سختگیری بیشتر و یا قاطع تری رو انجام بده وجود داره در این فرصت کم، اگر بخوای توضیح بدی؟
ببین هنوز همه معتقدن مثل دکتر زالی که این محدودیت ها باید بیشتر و جدی‌تر باشه. امروز سخنانی که سخنگوی وزارت بهداشت میگه و صحبت هایی که آقای روحانی میکنه، ما یک نشانه هایی رو میتونیم ببینیم که میخوان جدی‌تر بگیرن. گلایه های آقای نمکی رو ما الان هفته هاست که داریم میشنویم که میگه ایها الناس به دادم برسین. حالا ظاهرا بعضی ها شنیدن صدای ایشون رو و در واقع تصمیمی که دو روز پیش گرفته شد و در واقع آقای رحمانی فضلی رو وزیر کشور رو به عنوان رئیس قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا آقای روحانی معرفی کرد، قرار بر این هست که جدی‌تر بشه محدودیت ها با مدیریتی که یکم هماهنگ‌تر باشه.
متشکرم. کیانوش فرید بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات مربوط به بحران کرونا در ایران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز پنجشنبه در شهر نیس فرانسه با حمله یک فرد مهاجم سه تن کشته و چند نفر مجروح شدن. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع پلیس می گوید که سر یک زن در این حمله از بدن جدا شده. این حمله تازه در حالی رخ می دهد که فرانسه هنوز با تبعات مرگ یک معلم تاریخ به دست یک مهاجم مسلمان در حومه شهر پاریس دست به گریبان است. این معلم 47 ساله تاریخ چند روز پیش پس از نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام خارج از مدرسه توسط یک مهاجم 18 ساله چچنی تبار سر بریده شد. درباره تحولات امروز در فرانسه دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس رو در پاریس بشنوید.
حمله تروریستی کلیسای جامعه نیست، آن هم درست چند روز پس از سربریدن یک معلم در حومه پاریس، یک بار دیگر جامعه فرانسه را در بهت و حیرت فرو برده. آنچه برای افکار عمومی تکان دهنده است هم میزان جباریت و خشونت این افراد است و همین که برخلاف گذشته آنها به تشکیلات خاصی متصل نیستند و به طور فردی و با کارد و ساتور به سراغ انسانهای بیگناه در مکانهای نمادین مانند مدرسه یا محل عبادت می روند. پرسش اساسی امروز جامعه فرانسه و قلمرو سیاست آن این است که باید چه تدبیر و سیاستی در برابر اسلامگرایان افراطی در پیش گرفت. تداوم حرکات تروریستی میزان تنفر جامعه از اسلام رادیکال را افزایش می دهد و خطر واقعی وجود دارد که افکار عمومی میان مسلمانان عادی و اسلام سیاسی تفاوت نگذارند و دولت را وادار بکنند دست به سیاست‌های علیه مسلمانان بزنند. به این چالش مهم باید چالش دیگری را اضافه کرد که به وضعیت مسلمانان در فرانسه برمی‌گردد. مسلمانان برخلاف ادیان دیگر مانند کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، ارتدوکس‌ها و یهودیان که از قرن‌ها پیش در فرانسه وجود داشتند، دارای تشکیلات و سازماندهی منسجم و مکان‌های عبادت مناسب نیستند. آنها بیشتر از مهاجران تشکیل شدند که در دهه‌ها و حتی در سال‌های اخیر به فرانسه آمدند و بسیار پراکنده‌اند. ارتباط روشنفکران و نخبگان مسلمان با این جامعه بسیار ضعیف است و آنها بیشتر تحت تأثیر امامانی هستند که از کشورهای دیگر به فرانسه می‌آیند. در چنین شرایط بحرانی سر و سامان دادن به این جامعه مسلمان در فرانسه به کار بسیار دشوار و حساسی تبدیل شده است و می توان گفت که همه چالش جامعه فرانسه این است که با مسلمانان بتواند وارد یک دیالوگ سازنده بشود برای اینکه آنها به تومه اسلامگرایان افراطی تبدیل نشوند.
دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس رو می شنیدید. در ادامه دیدگاه حسن فرشتیان رو هم می تونید بشنوید، حقوقدان و پژوهشگر دینی، درباره اتفاقات روزهای اخیر در فرانسه.
در فرانسه از چند هفته پیش مسائل امنیتی شدیدی اتفاق افتاده بود به دلیل اینکه جریان دادگاه تروریست‌های عامل حمله به مجله که کاریکاتور پیامبر اسلام رو کشیده بود، یعنی مجله شارلی ابدو، در جریان بود و در طول این مدت چند حمله دیگری انجام شد و امروز با این حمله تروریستی خشنی که انجام شد، فرانسه در وضعیت امنیت اضطراری بالاترین درجه قرار گرفت. به عنوان نمونه عرض کنم که برای رفتن به دادگاه‌ها وکلا بازرسی بدنی نمیشن در دادگاه قبل از ورود به دلیل اینکه مدارک و اسناد محرمانه ای هست و به دلیل اعتمادی که هست، ولی امروز حتی وکلا هم بازرسی بدنی میشن از امروز و شنیدم که قضات هم حتی بازرسی بدنی میشن. یعنی وضعیت اضطراری در این حد قرار گرفته. متاسفانه این تشدید میکنه این عملیات خشن، به ویژه این نوع سربریدن که بسیار وحشیگرانه است، که جامعه فرانسه یک نوع اسلام حراسی در او ایجاد بشه و این اسلام حراسی هم تشدید بشه. یعنی در عمل این رفتارها به گونه‌ای برمیگرده و یکی از قربانیان این رفتارها خود جامعه مسلمانان اینجا هستند. از سوی دیگه در فرانسه لایسیته‌ای که وجود داره، مسلمانان احساس می‌کنند که اونها به دلیل اینکه در اقلیت هستند، این لایسیته فرانسه به گونه‌ای اسلام ستیز هست و به گونه‌ای حقوق اونها رو ضایع می‌کنه. فرانسه هم در چنین چالشی با سختگیری که می‌خواد در مورد جریانات تروریستی انجام بده، با چالش‌های بسیار جدی مواجهه. ماه آینده بناست قانونی در همین زمینه تصویب بشه که تاکنون البته فقط اون رفتارهای خشن از جهت قانونی جرم محسوب میشد، کسی که دست به عملیاتی میزد، ولی بر مبنای این قانون حتی رفتارهای نفرت آمیز و خشونت آمیزی که تشویق کنه دیگران رو به عملیات و تحریک کنه افکار عمومی رو، اونها هم جرم محسوب میشه. لذا ما متاسفانه در طول تاریخ به دلیل این تفکیک جامعه به مؤمن و کافر در ذهن مسلمانها این تفکیک جا افتاده و سخت این که برای مسلمانان، مخصوصا افرادی که از معلومات کمتری برخوردار هستند، سخت برای اونها که این وضعیت لایسیته رو بپذیرند و به ویژه در طول تاریخ چنین نگرشی اونها داشتند و متاسفانه طرف گمان میکنه که او به بهشت خواهد رفت و نمیدونه چه تأثیرات زشتی برای جامعه اسلام و اسلام حراسی ایجاد خواهد کرد و نام الله اکبر رو چگونه منفور خواهد کرد در نزد فرانسویان.
دیدگاه حسن فرشتیان، حقوقدان و پژوهشگر دینی در پاریس رو میشنیدید. بعد از تحولات اخیر رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون بر لزوم دفاع از ارزش‌های سکولار در مقابل اسلام افراطی و کنترل بیشتر بر بودجه خارجی مساجد تاکید کرده که البته همین مسئله هم با واکنش تند برخی از مسلمانان و رهبران اونها مواجه شده. روز چهارشنبه هم آیت الله خامنه ای در پیامی از جوانان فرانسه خواسته از رئیس جمهور خود بپرسند چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت میکند و آن را آزادی بیان میشمارد. در همین زمینه با تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس گفتگوی داشتم و از او پرسیدم واکنش رهبران کشورهای مسلمان قبل از اینکه خود قتل‌های صورت گرفته را محکوم کنند چقدر در چرخش خشونت تاثیر دارد. تقی رحمانی:
این فاجعه‌ای که رخ داد و امروز هم باز 900 نفر کشته شدن، یک مسئله نیاز به ریشه‌یابی داره، ولی یک موضع‌گیری سیاسی صورت میگیره که نسبتی به ریشه‌یابی نداره. واقعیت اینه که 500 مرکز اسلامی و مسجد عربستان سعودی با آموزه‌های سلفی در اروپا گرفته. این باید به ریشه‌یابی پرداخته بشه. و سوالی که مسلمان‌های خوشبخت در اروپا دارن، چرا دولت فرانسه مسلمان‌های خودش رو رها کرده بود است اینا داده؟ ولی یه برداشت سیاسی از این شد که از خود آقای مسعود شروع میشه و بقیه میرسه. آقای مسعود یک مقدار اومد قلوب کرد، یعنی که آزادی بیان واقعا یه مسئله درستی فکرشان میگه، ولی رهبران کشورهای مسلمان اصلا مسئله سیاسی کردن، یه توجهی به حقوق این 6 میلیون مسلمان در فرانسه باید آداپته بشن. یه 90% مسلمان فرانسه خودشون مسلمان معتقد میدانن، اکثریت قریب به اتفاقشون خودشون فرانسوی میدانن و نمیخوان به کشور اصلی برگردن. پس اینا باید از فرانسه زندگی کنن. استفاده های اردوگان و استفاده های خامنه‌ای و هر کسی که صرفا یه استفاده سیاسی مصرف داخلی داره.
آقای رحمانی، الان اتفاقی که افتاده در فرانسه، به حال افرادی رفتن سر یک معلم رو بریدن به اون صورت فجی و امروز هم اتفاقات فجی افتاده، اما رهبران کشورهای مسلمان در این حال که انتقاد دارن به وضعیت اون کاریکاتورها، اما هیچ وقت قتلی که صورت گرفته اون هم به این صورت فجی محکوم نمی کنن.
همین بحث همینه، چون اینا بخوان پشت این سری موجی که الان احساس من در کشورهای اسلامی هست، در وقت جوان ها ممکنه جوان های مسلمانه که تبعیض در این کشور اروپایی وجود داره میخواد سر این مرد سوار شد، ولی آقا خامنه کاملا پیاده است. بگیرید اساسا اینا ما شیعه ها رو رافضی میدانن، تمامش ایرانی ها رفت رافضی، ولی آقای اردوغان حساب شده اومده پشت قضیه چیز کرده. بله باید اول ببینید برای امنیت همین 6 میلیون مسلمان اول باید این جنایت ها محکوم بشه و بعد به ریشه یابی برسن. اگر واقعا این رهبران به فکر مسلمان های فرانسه هستن باید این کارو بکنن، ولی همین رهبران اون اسلام اروپایی در اینجا حمایت نکردن و سرکوب کردن. هم عربستان سعودی، هم رفتار ایران، هم رفتار آقای اردوغان. ببینید اسلام اروپایی دنبال تفاهم و گفتگو با این مردم، ببینید رهبران دلشان برای مسلمان های فرانسه نسوخته، میخوان موج سواری کنن، استفاده داخلی بکنن و این اساسا خلاف منافع این هست و باعث دامن زدن تضاد و تنش میشه و خود به خود اقلیت در یک کشور صدمه بیشتری میبینه و
پس این رهبران به فکر اقلیت مسلمان نیستن در کشور اروپایی.
آقای خامنه‌ای روز گذشته نامه‌ای نوشته بود خطاب به جوانان فرانسه و از اونا خواسته بود از رئیس جمهور خودشون آقای مکرون سوال بپرسن که آیا اهانت به اسلام نقض آزادی بیان هست یا نیست. برخی هم انتقاد داشتن به خود آقای خامنه‌ای که خود ایشون از ناقضان آزادی بیان هست، قبل از اینکه محکوم کنه قطر رو این سوالات رو میپرسه که موارد مشابهش در ایران بسیار زیاده.
ببینید اون چه سر جای خودش، خود آقای خامنه‌ای در اینجا جمهوری اسلامی دو موج اسلام اسلامگرایی اسلامگرایی ما سوار میشه که واقعیت به پتانسیلش نداره. این موج به عربستان سعودی و حتی بعد با اردوغان و ترکیه واقعیت خواهد کرد، ولی شاید این مصرف داخلی داشته باشه. ولی همین دو آقای خامنه‌ای ما شما آزادی بیان میدی به چی؟ یک نکته ضریبی هم باید در جوامع اروپایی تاثیر کرد. این مسئله آقای فقط مکرون نیست، مکرون استفاده کنه. هنرمند رو آزادیش حساس، این جوامع نیاز به گفتگویی دارن، اقلیت باید بدن با اکثریت گفتگو کنه، حرفاشون رو منتقل کنن تا یک تعامل به وجود بیاد. اینجا صرفا قانون کارساز نیست، این مشکل بزرگ این جوامع است. ولی ورود آقای خامنه‌ای اساسا ورود غلطیه. ببینید کسی که خودش ناقض آزادی بیانه، ایشان به مطبوعات دوم خردادی که یه آزادی‌های محدودی بود گفت سیل لجن. خب این شما که میگید به اون مطبوعات گفتی سیل لجن، خب چجوری از آزادی بیان میخوای دفاع کنی؟ به فرض این جوامع آزادیشان کامل نیست، ولی خب خیلی جلوتر از جوامع مثل ایران و کشورهای دیگه‌ان که خب اینه که این خود همون دنب و خروزیه. بعد این جوانان کیان؟ جوانان فرانسه مخاطب آقای خامنه‌ای هستند.
دیدگاه تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
من خودم یه مهاجر مسلمونم، به کشور اروپایی هم مهاجرت کردم که سکولارن. خب اگر کارایی میکنن یا کاریکاتورایی میکشن که خوشایند من نباشه، من غلط میکنم مهاجرت میکنم به همچین کشوری. من میتونم برم عربستان، کویت، قطر، ایران، افغانستان، پاکستان. چرا میان اینجا که بهتون بر بخوره؟
من یک انسانم، من ایرانیم. درد من نه اسلام است، نه کاریکاتور پیامبر اسلام، نه تابلوی خیابان نوفل لاشاتو و نه ذره ای از آن موهوماتی که در افکار مسمومتان میپرورانید. درد من جسد پیدا نشده آرتین ایران نژاد، کودک 15 ماهه غرق شده در آبهای انگلستان است. درد من خفگی برادر و خواهر 6 و 9 ساله آرتین، بسته شدن راه گلوی نوید افکاری زیر چوبه دار، سوختن تن ظریف دختر آبی، دریدگی گلوی ندا آقا سلطان، رنگین شدن آسفالت ها از خون انسان ها در آبان 98 و هزاران درد دیگر. اما نه آن درد زشت و پلشت شما بی دردان.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی قوه قضاییه روز پنجشنبه اعلام کرد جمعی از کارکنان این قوه، کارمندان ثبت اسناد و املاک و تعدادی از وکلای دادگستری به خاطر تخلفات مختلف بازداشت شدند. بیشتر بشنوید از الهی روانشاد.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در یک گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته است که سلامت دستگاه قضا از جمله برنامه‌های پیشتاز این قوه در دوران تحول است. او به دستگیری 29 کارمند ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری و همچنین 19 وکیل اشاره کرده و گفته که همگی این موارد مربوط به تهران هستند و از برخورد بدون کوچکترین اغماض با آنها گفته است. مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه 3 روز پیش از بازداشت این 28 کارمند قوه قضاییه و 19 وکیل با اتهاماتی از جمله کلاهبرداری خبر داد. به گفته قوه قضاییه علت بازداشت کارمندانش برقراری ارتباط با صاحبان پرونده و کلاهبرداری از آنها بوده و دلیل اتهام 19 وکیل را نیز ادعای اخذ وکالت تضمینی به دنبال انحراف پرونده ها در مراجع قضایی و دریافت مبالغ کلان از صاحبان پرونده اعلام کرده است. شهروندان ایران در سالهای اخیر از فساد در قوه قضایی آگاه بودند. یکی از مهمترین یا جنجالی ترین ها پرونده فساد اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه بود. اکبر طبری همچنین مدیر کل امور مالی قوه قضاییه نیز بود. او نه تنها در دوران صادق لاریجانی که در دوران ریاست محمد هاشمی شاهرودی نیز از مهره‌های کلیدی و صاحب نفوذ در قوه قضاییه بود. ابراهیم رئیسی تنها یک هفته پس از انتصابش به ریاست قوه قضاییه او را برکنار کرد. دادگاه اکبر طبری را به 31 سال زندان به دلیل اخذ رشوه‌های کلان و به جرم پولشویی به 12 سال و نیم حبس تعزیری و جزای نقدی 130 میلیارد تومانی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا از فساد گسترده در قوه قضاییه میگوید.
باید در نظر داشت در این 41 سال همواره موارد بسیار عدیده ای از فساد در لایه‌های مختلف قوه قضاییه وجود داشته که می توان به پرونده اکبر طبری و 15 قاضی دیگر در آن اشاره کرد یا به گزارشات زیادی اشاره کرد که همواره از دستگیری قضات یا وکلا صحبت می شود که این امر نشان از واقعیت وجود فساد در قوه قضاییه است. این بدان معناست که فساد موجود در قوه قضاییه در تمام لایه‌های مختلف وجود داشته و قطعاً در این وضعیت وکلای دادگستری هم درگیر همین مسئله یا آلوده به آن هم بودند که شوربختانه شاهد موارد بسیار عدیده‌ای در این زمینه هستیم.
حسین احمدی نیاز که سابقه طولانی وکالت در ایران را دارد میگوید وکلای دادگستری منصوب قوه قضاییه نیستند که پولی به جیبشان برود و اگر رشوه‌ای پرداخت میکنند تنها به خواست موکل، به خرج او و برای پیشبرد روند دادرسی پرونده است. او میگوید در این سیستم فاسد قضایی راه چاره‌ای جز این ندارند. اگر رشوه ندهی کار به سامان نمیرسد و میافزاید که خود شاهد موارد بسیاری از این رشوه دهی و رشوه گیری بوده است.
در حال حاضر قریب به 15 میلیون پرونده جاری در دستگاه قضایی ایران وجود دارد. وقتی مردم در ایران نمی توانند از طرق عادی برای احقاق حقوق خود کاری کنند، به راه‌های غیرقانونی پرداخت رشوه و فساد روی می آورند. امروزه مردم به وکلای دادگستری در ایران مراجعه می کنند که بتوانند با قضات رابطه داشته باشند و از طریق پرداخت رشوه خواستار رسیدگی فوری به امور خود باشند. شوربختانه احقاق عدالت در ایران منوط به پرداخت رشوه شده است. در حال حاضر بسیاری از وکلای دادگستری در ایران برای پیشبرد کار خود مجبور به پرداخت رشوه هستند. مأمور ابلاغ برای ابلاغ میتونه اینو زیاد یا کم بکنه. وقت دادگاه در اختیار منشی هست، میتونه اینو زیاد یا کم بکنه. اون پاسبونی که دم در هست، سربازی که اونجا داره کنترل میکنه، اونم واسم آغشته هست. یعنی فساد وقتی که در یک جامعه سیستماتیک باشه، به تبع در قوه قضایی هم شدت بیشتری پیدا میکند. خود من شاهد موارد بسیار عدیده ای از این مسئله بودم. در مواردی مجبور به پذیرش این امر می شوی، یعنی این یکی از نگونبختی های موجود در سیستم قضایی ایران هست.
در حالی که قوه قضاییه به شهادت پرونده ها و محکومیت های فراوان و عزل بسیاری از قضات به یکی از فاسدترین نهادهای جمهوری اسلامی بدل شده است، ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه، دو هفته پیش بر لزوم سلامت دستگاه قضا و مجموعه های مرتبط با آن تاکید کرده و گفته است همه آنهایی که با قوه قضاییه مرتبط هستند باید بدانند که این قوه هیچ فسادی را بر نمیتابد.
گزارش الهی روان شاد رو میشنیدید. اظهارات متفاوت و نوگرایانه آیت الله کمال حیدری از روحانیون ساکن قم درباره فقه و فقهای شیعه بار دیگر خشم مراجع و روحانیون سنتی نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران را برانگیخته. او با طرح موضوع تکفیر در حوزه علمیه یکی از مهمترین ابزارهای مراجع شیعه را زیر سوال برده. به دنبال این موضوع در قم محسن عراقی مدرس فقه حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه حیدری را جز به کسانی دانست که با بدعت‌گذاری و دروغگویی مطالب جر کرده و سعی در فریب و گمراهی دیگران دارند. جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم هشدار داده که راه آیت الله حیدری سرانجام جز انحراف و گمراهی نداره. به دنبال این واکنش ها تعدادی از چهره ها با عنوان نواندیشان دینی با صدور بیانیه نوشتن فقیهان ما چگونه مدعی تقریب یا اهل سنت و بلکه مدعی گفتگو با ادیان دیگر و بالاتر از آن دیالوگ با انسانهای فارغ از دینند، در حالی که یک فقیه شیعه نمیتواند بدون ادبیات تکفیری با فقیهی دیگر سخن بگوید. عبدالکریم سروش، عبدالعلی بازرگان، حسن یوسفی اشکوری، صدیقه وسمقی، محمد جواد اکبرین و یاسر میردامادی از جمله امضا کنندگان این بیانیه‌اند. درباره این موضوع دیدگاه یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه را بشنوید.
داستان از این قرار است که در قم یک آیت الله نواندیشی به نام آیت الله سید کمال حیدری که اهل کربلای عراق اما سالهاست ساکن ایرانه و مدرس سطوح عالی حوزه علمی است و از مراجع تقلیده. البته پیشتر هم بحث‌های از نظر جریان ثابت و اصلی حوزه بحث‌های دگراندیشانه دیگه کرده بود، اما اخیراً گفته بود که فقیهان شیعه همشون قائل به کفر باطنی اهل سنت هستند. منظور از کفر باطنی یعنی اهل سنت رو مؤمن واقعی نمیدونن، ولی البته افسوده بود که همشون قائل به کفر ظاهری اهل سنت نیستن، یعنی اکثر فقیهان شیعه اهل سنت رو ظاهراً مسلمان میدونن، یعنی نجس نیستن، میشه باشون ازدواج کرد و مانند اینها. اما همشون معتقدن که موقعی که اهل سنت از دنیا برن کافر محشور میشن و در خلود در عذاب خواهند بود، یعنی همیشه میرن جهنم. آقای حیدری خب منتقد چنین نگاهی است و معتقد است که ما چگونه میتوانیم از تقریب بین شیعه و سنی سخن بگیم در حالی که اونا رو فقط ظاهرا مسلمان میدونیم و در مواردی حتی فقیهانی هستن که ظاهرا هم مسلمان نمیدونن اهل سنت رو، گرچه دستور به قتلشون نمیدن ولی به هر حال معتقدن که با طی مصالحی ما باید با اونها مدارا کنیم. خب ایشون منتقد چنین نگاه‌هایی بوده. مصاحبه‌ای که آقای حیدری به زبان عربی با یک شبکه عراقی در این مورد انجام داده و منتقد این نگاه تکفیری بوده، خب خشم یک روحانی بلند مرتبه‌ای به نام آیت الله شیخ محسن عراقی که او هم البته عراقی است رو برانگیخته و او ادبیات تکفیری تندی طی بیانیه ای علیه آقای حیدری اتخاذ کرد. متاسفانه بعد در لبنان یک روحانی گمنامی که البته خودش رو آیت الله میخواند رسما تکفیر کرد آقای حیدری رو و او رو رسما خارج از اسلام خواند. بعد از اون جامعه مدرسین و علمی قم بیانیه تندی داد، آقای حیدری رو پیرو شیطان دانست، گمراه دانست، قاری از شبهات دانست. به هر حال یه موجی از فضای تکفیری متاسفانه پدید اومده و بیانیه نواندیشان دینی ایرانی داخل و خارج کشور قصدش این بود که این فضا رو محکوم کنه و از حوزه‌های علمیه بخواد که فضای گفتگو و نقادی رو گسترش بدن به جای اینکه به سمت از دین خارج خوانی یا تکفیر یا گمراه خوانی یا همون تذلیل یا خفقان برن.
دیدگاه یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه در بریتانیا رو شنیدید. آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داره. دونالد ترامپ معتقد ایران منتظر او برنده بشه تا با ایالات متحده وارد مذاکره مستقیم بشه. جلیل روشنده، استاد علوم سیاسی در آمریکا، میگه انتخاب جو بایدن هم به معنای لغو اتوماتیک تحریم ها نیست و باید فرایند پیچیده تری طی بشه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و از خود او پرسیدم آیا لغو تحریم های ایران از مسیر انتخابات آمریکا میگذرد. جلیل روشندر:
جواب کلی من این استش که بله، آمریکا و انتخابات آمریکا مبحث کلیدی بررسی نحوه اجرا یا نحوه متوقف کردن تحریم های ایران هست و شاید هم حتی زمان خیلی سریع به این کار نتونن بپردازن، چون اول بایستی واقعا نتایج انتخابات مشخص بشه، چون این انتخاباتیست که میتونه در ترکیب کنگره هم تغییراتی ایجاد بکنه، اون موقع شرایط دیگری حاکم میشه که باید بررسی بشه. ولی اون چه مسلمه در این چهار روزی که به انتخابات مونده، چهار روز، پنج روز و یکی دو روزی که ممکنه نتایج نهایی طول بکشه تا تایید بشه اگر کار به دیوان عالی ایالات متحده نکشه، هیچ اقدام در جهت بهبود شرایط نخواهد شد. ولی حتی ممکن استش که همچنان دولت آقای ترامپ ولو تا روز ما قبل آخر اقداماتی بکنه که این فشار حد اکثری رو حد اکثرتر بکنه.
آقای روشندر، آقای ترامپ معتقده که ایران منتظره که او برنده انتخابات بشه تا با آمریکا مذاکره مستقیم رو انجام بده. آیا این رو بر اساس مثلا یه خبر داره بیان میکنه یا تحلیل خودش رو از اوضاع احوال ایران داره بیان میکنه؟
به نظرم سه تا لایه در این حرف آقای ترامپ وجود داره. لایه اول این هستش که این حرفا معمولا در نشستای انتخاباتی مطرح شده و بنابراین یک جنبه تبلیغات انتخاباتی است و داره به شنوندگان خودش اطلاع میده که در این عملکرد سیاست خارجی آمریکا کجا قرار داره. اینطور القا میشه که احتمالاً کانالهایی از پشت داره مذاکره میکنه یا پیامهایی رد و بدل میشه که ایران منتظر انتخابات تمام بشه، نتیجه تمام بشه، اون وقت نزدیک بشه. منطق هم به هر حال این رو میگه که ایران حتی اگر تصمیم داشته باشه که به پیونده به مذاکره باید صبر بکنه به نتیجه انتخابات رو ببینه، چون اگر آقای ترامپ ادامه داشته باشه دورش اون موقع شرایط یک مقداری فرق میکنه. اگر آقای بایدن باشه اون وقت آقای بایدن بایستی از این چاله‌ای که آقای ترامپ ایجاد کرده براش در مورد تحریم‌های ایران یک جوری نه خودش رو بلکه ایران رو بکشه بیرون، برای که الان ایران در لیست کشورهای تروریستی قرار داره. آقای بایدن هم که ابتدا به ساکن نمیتونه بره با یک کشوری که در لیست تروریسم قرار گرفته، اونم اخیراً قرار گرفته، رهبرش هست، وزیر خارجه‌اش هست، وزیر نفتش هست، توافق روی برجام بکنه یا توافق روی برداشتن تحریم‌ها بکنه.
آقای روشندر، اتفاقاً برخی دیگر هم معتقدن که حتی اگر آقای جو بایدن انتخاب بشه به ریاست جمهوری آمریکا به معنی لغو سریع تحریم‌های ایران نخواهد بود، چون به هر حال ایران و سازوکاری که تحریم‌ها چیده شده به همین راحتی نیست و حتی مواضع کشورهای اروپایی و منطقه‌ای در مورد سیاست‌های خارجی ایران هم روند این مسائل رو یه ذره کند می‌کنه.
دقیقاً و به همین دلیل استش که عنوان مقاله من مطرح می‌کنه که این تحریم‌ها از به اصطلاح محور انتخابات می‌گذره. علاوه بر همه دلایلی که تحریم ها رو ایجاد کرده، مسئله سیاست منطقه‌ای، مسئله موشک ها، مسئله اینکه بعضی اظهارات مقامات ایران نشان میده که ایران ممکنه برگرده به برنامه اتمی و اصلا از برجام و حتی MPT خارج بشه، مسئله همکاری ها یا عدم همکاری های اروپا، همه اینها تاثیر میگذاره. ولی انتخاب و تصمیم گیری اگر ترامپ باشه شاید سریعتر و راحتتر باشه، ولی اگر بایدن باشه اون بایستی یک بخشی از این کارا رو از کانال کنگره بگذرونه و در کنگره حتی در میان دموکرات ها مسئله تحریم ایران طرفدار زیاد داره، برای اینکه اونها وقتی پای تحریم و برداشتن تحریم پیش میاد عامل اصلیشون قضیه حقوق بشر ایران هم هست که اون رو خیلی بهش اشاره نمیشه این روزا، به خصوص در ایران همی فکر میکنن که حقوق بشر فقط یک اهرم و فشار هست و اصلا اهمیت نداره.
آیا لغو تحریم های ایران از مسیر انتخابات آمریکا میگذرد؟ دیدگاه جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در آمریکا رو شنیدید. هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس روز پنجشنبه مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان را به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس انتخاب کرد. فریدباز غریب و توضیحات بیشتر در همین زمینه.
در پی نشست روز پنجشنبه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، یک فرد امنیتی دیگر به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه معرفی شد. جعفر سمیعی، مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان، بعد از ایرج عرب دومین مقام امنیتی است که طی 20 ماه گذشته مدیریت تیم پرهوادار پایتخت را بر عهده گرفته. مهدی رسولپناه، سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس، هفته گذشته بعد از انتشار ویدیو صحبت‌های جنجالیش در مورد چند بازیکن و مربی این تیم مجبور به استعفا شد. اما پیش از این بیشتر پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس که از عملکرد وزارت ورزش و جوانان در ارتباط با انتصاب مدیران ناکارآمد برای این باشگاه ناراضی بودند، از محمد دادکان، پرسپولیسی قدیمی و مدیر با تجربه فوتبال به عنوان مدیر این تیم نام برده بودند. دادکان طی چند سال اخیر چهره منتقدی درباره عملکرد وزارت ورزش و خصوصا سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان داشته. اسماعیل حلالی یکی از بازیکنان سابق پرسپولیس در این باره گفته بود:
تا زمانی که ما یه مدیر قوی، من با هیچ کدوم از این عزیزان نه ارتباطی دارم، همه دوستان منو میشناسن، من به خاطر باشگاه پرسپولیس حرف بزنم. ما آدم توانمندی مثل آقای دادکان داریم که اجازه نمیدن هستن بیان. چرا اتفاقات خوبی رقم نمیزنیم؟ یا واقعا نمیخوایم، یا میخوایم تو همین بی‌نظمی چیزی آیده.
همچنین علی پروین چهره سرشناس و پیشکسوت باشگاه پرسپولیس هم قبلا ضمن تمجید از محمد دادکان و چند چهره دیگر شخص وزیر ورزش را مقصر ناکارآمدی مدیریت فوتبال توصیف کرده بود.
من نمیدونم، من به نظر من همه مقصر آقای سلطانی فره. زمانی که آقای سلطانی فر باشه این بساط است. خب ما الان محمد دادکان داریم، محمد ماهری داریم، علی دایی چرا مثلا باید رئیس فدراسیون فوتبال ما نشه؟ علی کریمی چرا باید تو خونه باشه؟
جعفر سمیعی مدیر حراست وزارت ورزش که روز پنج شنبه به عنوان مدیر عامل پرسپولیس منصوب شد، برخی از اهدافش در این تیم را اینگونه برشمرد: آمادگی پرسپولیس برای کسب عنوان قهرمانی در آسیا، تلاش برای پیشبرد روند خصوصی سازی این تیم و همچنین مبارزه با باندهای فساد که به گفته او در کنار پرسپولیس حضور دارند. مدیر جدید باشگاه سرخپوش پایتخت همچنین در اولین اقدامش روز پنج شنبه ابراهیم شکوری، بازیکن پیشین پرسپولیس و دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال را به عنوان معاون اجرایی این باشگاه منصوب کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ مهتاب وحیدی راد می‌ریم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. مهندسی عمران خوانده و دانشجوی رشته علوم سیاسی در دانشگاه شیراز است. فعال مدنی جوانی که آرزوی برقراری عدالت و جهانی برابر را دارد. علاقمند به شعر و ادبیات فارسی است و حامی حقوق کارگران و کودکان کار. محمد داوری 26 سال دارد. او در 4-5 سال گذشته بارها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بازداشت شده است. سال 95 در پی درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی بنر او را در یاسوج پایین کشید و بازداشت شد. کمتر از یک سال بعد در مهر ماه سال 96 به 5 ماه زندان محکوم شد به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی. بار دیگر در پی اعتراض‌های دی ماه 96 در یاسوج بازداشت و با وثیقه آزاد شد و 6 ماه بعد در شهریور سال 97 اتهام تبلیغ علیه نظام دلیل احضار محمد داوری به دادسرای انقلاب یاسوج بود و آخرین بازداشت او در این سالها 7 مهر ماه سال 98 رقم خورد. او سوار بر اتومبیلش بود، از اصفهان به سمت منزلش در شهر جدید صدرای شیراز می رفت که مأمورین وزارت اطلاعات او را متوقف کردند. به منزلش رفتند، وسایل او از جمله 10 جلد کتاب، دستنوشته‌ها، لپتاپ و تلفن همراهش را بردند و خودش را هم به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک 100 منتقل کردند. او مدت‌ها در سلول انفرادی نگهداری می‌شد. به وکیل دسترسی نداشت، ممنوع الملاقات بود و تنها در تماس تلفنی کوتاهی بازداشتش را به خانواده اطلاع داد. بازداشتی که 7 ماه به طول انجامید. محمد داوری 29 فروردین امسال با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی موقتاً آزاد شد و همزمان محکوم به 8.5 سال زندان. حکمی که قاضی ساداتی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز برای او صادر کرد و در صورت تایید 7.5 سال آن قابل اجراست. محمد داوری، فعال مدنی و حامی حقوق کارگران، موقتاً با وثیقه ای سنگین آزاد است و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر.
محمد پورستاد، لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.